بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 253 سطر 16 هم. و اما انه امر نسبته الى مثلث آخر یقع مثلا فی دائره کذا و فی مخمس کذا نسبتون یا کذا و ما یجری مجرا فامور لیست محصلت الوجود. گفتیم که برای بعض موضوعات محمولات ضروری داریم و برای همون بعض هم محمولات ممکنه داریم. من دیگه خیلی حرفای قبل تکرار نمی کنم. محمولات ضروری به فعل برای موضوعات حاصله، اما محمولات ممکنه برای اون موضوعات بالقوه حاصله، که ما اگر توجه کنیم اون بالقوه ها رو بالفعل میکنیم. مثال زدیم به مثلث متساوی ساقه، گفتیم که بعضی محمولات ضروریه داره، مثلا اینکه زاویه های مجاور قاعدهش مساوی هست، این محمول ضروریه، چه من اعتباری بکنم چه نکنم این محمول بالفعل برای این موضوع حاصله. اما همین مثلث میتواند مثلا نصف مثلث دیگر باشه، این یک محمول امکانیه. مثلثی که الان من در اختیارم هست و متساوی ساقینه، نصف فلان مثلث از نظر مساحت یه محمول امکانیه. اینجور محمولا بالقوه موجودن، با مقایسه بالفعل میشن. من این مثلث رو با مثلث دیگه، با همین مثلث مخصوص میسنجم، میگم این مثلث نصف اون مثلثه، نصف این مثلث میشه محمول و محمول امکانی با مقایسه درست میشه. قبل از مقایسه ممکن بود این مثلث با یه مثلث دیگری سنجیده شود و نصف مثلث دیگر باشد، ولی الان که من سنجیدم دیگه این چه ممکن بود واقع شد، بالقوه شد بالفعل. دوباره میام همین مثلثی که در اختیارمه با یه مثلث دیگه میسنجم، میام این رو بمونه، اینم همینطور. خب چند تا محمول میتونم درست کنم؟ بی نهایت محمول، چون بی نهایت سنجش میتونم داشته باشم. پس بالقوه بی نهایت محمول بر این مثلث مترتب است که همشون هم رابطه امکانی دارند، رابطه ضروری ندارند. این که نصف او باشد، ربع او باشد، دو برابر او باشد، اینا رابطه ضروری نیست. مثلث میتونه این حالات رو داشته باشه، میتونه نداشته باشه. ولی این که مثلث متساوی ساقین دو زاویه مجاور ساقش برابر باشه، این رابطه امکانی نیست، این ضروریه. هیچ مثلث متساوی ساقینی خالی از این محمول پیدا نمی‌کنه. اونایی که رابطه ضروری، محمولایی که رابطه ضروری دارن با موضوع، اونا محدودن. اما اونایی که رابطه امکانی دارن با موضوع، اونا میتونن نامحدود باشن، یعنی نامتناهی بالقوه، نامتناهی بالفعل نیستند. چون در خارج که وجود نداره. این نسبت رو من باید رعایت کنم تا بتونم بگم این نصف اونه، یعنی من باید مقایسه کنم تا نصف بگم. این با مقایسه درست میشه، با مقایسه هم بالفعل میشه. قبل از مقایسه بالقوه موجوده. در وقتی که بالقوه است بی‌نهایته، در وقتی که بالفعل میشه به تعداد مقایسه هایی که من میکنم بالفعل میشه، و تعداد مقایسه هایی که من کردم محدوده، پس بالفعل ها میشن محدود، ولی بالقوه ها میشن نامحدود. این مطلب رو ایشون بیان میکنه. بعد ادامه میده، من ادامهش الان نمیگم. این مطالب رو به یه جهتی گفته، تو ادامه اون جهت رو دو مرتبه تکرار میکنه. فقط فعلا من این مطلب رو بخونم، بعدا ببینیم چه استفاده میخواد ابن سینا از این مطلب داشته باشه. صفحه 253 هستیم، سطر 16 هم، سطر 15 هم من میخونم که سطر 16 هم روشن بشه، به هم ارتباط دارن، و الا من سطر 15 هم دیروز خوندم. مثال زالک ادعا کرد که بعض محمولات با موضوع نسبت ضروری دارند، بعضی نسبت امکانی دارند. حالا میخواد مثال بزنه، بعد از مثال میگه اون نسبت ضروری محصوره، نسبت امکانی نامحصور و نامتناهی است. مثال و زالک این است که مثلث متساوی ساقین منحالش این است که زاویتیه، کدام دو زاویه، اللتین اندل قاعده، اون دو زاویه که اندل قاعده هستند متساویتان. این محمول برای مثلث متساوی ساقین ضروریه. هیچ مثلث متساوی ساقین خالی از این نمیبینید، از این محمول. پس محمول برای این مثلث ضروریه. چنین محمول ضروری فهو امر موجود له فی نفسه به ضروره. این فهو را دیروز اشاره کردیم، بحث کردیم که از نسخه استخراج کردیم و در نسخه فهو را داریم، در چند تا نسخه هم داشتیم. فهو یعنی حالا که این محمول رابطش ضروری است، باید بگیم که این محمول امری است موجود لهو، یعنی برای مثلث، فی نفسهی، یعنی اینطور نیست که به مثلث این محمول رو کسی بدهد یا چیزی بدهد که واسطه داشته باشه، این محمول واسطه داشته باشه، بلکه این محمول برای مثلث فی نفسهی موجود است، اون هم به ضروره. لازم نیست کسی یا چیزی این محمول رو به مثلث بدهد، لذا اعتبار من دخالتی نداره. این محمول برای مثلث است، چه من اعتبار بکنم چه نکنم، برخلاف اون محمولای بعدی که درشون اعتبار من دخالت داره. خب تا اینجا دیروز خونده بودیم. و اما انهو امرون، انهو یعنی مثلث متساوی ساقی، امرون که نسبتهو الى مثلث آخر نسبتون هی کذا. بعضی جملات من جا میندازم که بتونم عبارت ترکیب کنم. اما انهو امرون، زمیر انهو به مثلث برمیگرده، نسبت او صفت امره، خودش هم مبتداست. ضمیر انهو اسم امرون خبره، نسبت او صفت خبر، این صفت امرونه و خود این نسبت او مبتداست، یعنی و جمله بعدش، یعنی یه جمله صفتی ما داریم اینجا داریم، نسبت او میشه مبتدا. الا مثلث آخر این میشه از متعلقات مبتدا، بعد داره نسبتون یه خود به این جلو پیداش میکنید، نسبتون هیه کذا، هیه تو کلام ما نیست، باید باشه نسبتون هیه کذا، این میشه خبر. نسبته الی مثلث آخر یقه مثلا فی دایره کذا و فی مخمس کذا، تا اینجا متعلقات نسبته، نسبتون هیه کذا میشه خبر. ضمیر ما یجری مجراه رو، ضمیر مجراه رو هم برمیگردونم به انه امرون نسبت او تا آخر. بعد داریم فامورون لیست، این جواب اماست،
یعنی نسبت ها اموری
هستن چیه؟ نسبت ها نه، همون محمول ها، محمول ها که نسبتی نسبت شو، یعنی محمول ها خود نسبت هم محموله داری که خب حالا عبارت نگاه کنید، نسبت و الی مثلث آخر، این عبارت هم میخوام ترکیب کنه، نسبت و الی مثلث آخر، نسبت اون مثلث متصاف ساره الا مثلث آخر که این صفت دارد، یقع مثلا فی دائرت کذا، دائرت کذا رو هم اضافه میخونم، کذا رو خبر نمیگیرم، مضافه های دائره میگیرم. عرض کردم خبر نسبتون هیه کذاست، فی مخمس کذا هم داریم، اونم با اضافه میخونم، فی دائرت کذا، فی مخمس کذا، هرچی هست، نسبتون هیه کذا، این نسبتی که این مثلث به دائره دارد، به مثلث موجود در دائره دارد، نسبتون هیه کذا، نسبتی است مثلا نسبت نصف، نسبت رو به امثال اون حالی عبارت توجه کنم معنی کنم.
چی کنیم؟ اما انهو امرو کنه نسبت اون تا آخر و ما یعجی مجرا فا اموران خبر باشه برای مبتدای قبل، تو اما بزاره این میاد بگیم معمول قبلش میاد
جواب اماست، جواب رو میخواد خبر بگیره، جواب اما رو میشه خبر گیره، بله
خبر بگیریم،
خبر بگیریم، بچی میگیریم،
یعنی این امر و ما یجریه این امر، این اموریه که لیست محصلت در وجود این امر، امری که چنین صفتی داره که نسبتش همچین نسبتیه، و ما یجریه این امر، این امر و ما یجریش
زمیر انه، زمیر انهو رو بکشه
بگیریم، زمیر شم بگیریم،
اما انهو
زمیر شم بگیریم، بگیم عجب نمیخوریم،
نمیدونم زمیر شم بگیرید بودن نمیدونم
امرون،
اونجور که من گرفتم خیلی روون بود، اما انهو یعنی مثلث، امریست که نسبتش به این مثلث نسبت رو کذا، این چنین امری
آخه
این امر رو اما یجری مجرا فا امرو نشه
در نهایی محمول رو باید معنا کنم، بزا مثلا تو نهایت میگه این اموری که محصلت وجود نیست، چی محصلت وجود نبود؟ اما محمول محصلت وجود نبود، پس اون امر بالایی هم باید در واحد محمول باید معنا بشه. چون ما بحثمون
همون کار کردیم، ما امر محمول گرفتیم
دیگه. اگه
نه امران، بله امران، انه و انهو امران این مسلس امریست که
مسلس
موضوع
دیگه،
باشه موضوع دیگه، امر دیگه که نسبتهو
آخه امران اگه قرار باشه من محمول بگیریم نمیتونی
که یه مقتدش رو مسلس موضوع دیگه جوری
میشه مسلس
امریست که نسبتش به مسلس دیگه سلسه.
آره امر معنی امر درسته، ولی امری که تو اینجا مد نظره به نظر میرسه امر معنی محموله. بذاتون آخرم میفهمم که اموری نیستن که محصل امور اونجا معنی محمولهای دیگه، چون سابقا هم گفتش که بالایی تو این نسب اعتبارات اینا که داشت توضیح میداد میگفت اونجا محصلات وجود نیستن. پس این اموری که محصلات وجود نیستن در ناحیه محمول باید تعریف بشه. حالا که این امور اینجوریه قبلش اون امر قبلیش هم در ناحیه محمول باید به قرینه این بعدی مطرح بشه. اگه اونجوری که بنده عرض کنم باشه اینجوری میشه امر نسبت امری که حالا یا اضافه میکنیم به مابعد یا مابعد رو صفتش میگیم علا هر تعبیر، امری که نسبت داره نسبت این مثلث به اون یکی مثلث و ما یجری این امر که در راه محمول تعریف میشه، اینا اون محمولاتی نیستن که محصلات وجود باشه.
ما اگر انهو را ضمیر شأن بگیری امرون رو به محمول بزنی دیگه نسبت اون رو به مثلث نمیتونی بزنی. ما میگه نسبت این مثلث شأن چنان است که مثلث متصرف ساخن امریست که نسبتش اینجوری معنا میشه. مثل
بالاش گفتی
ان
المثلث
با تو
جو قرینه بالایی حالا من معنا بکنم ببینید میپسندید یا نه. معنای شما رو من فکر میکنم خیلی صاف نمیبینم، شاید خوب باشه.
من
معیدم
استاد اون امورونیه که دوانه محمول اونجا پایمت نظر قرار میگیره. پس چون اینجا اولش داشت امرو یه دونم داره مایجری، پس این میشه امور. در نتیجه هر دوی این دوتا مبتدا قرار میگیرن برای اون امور بعدی که تو ترکیب اما این بشه کسی ما اتفاق میفته این مبتدا باشه بعدش خبر قرار بگیره، یعنی بین مبتدا بین اما و ما بعد فا قرار بگیره معمولا واقع میشه فعمل یتیم فلا تنهر. اگه اینجوری باشه پس این امور که به معنی محموله، پس اون امر سابق هم معید هم رو اینطور میخوام قرار بدم، پس اون امر سابق هم به معنی محمول باید مطرح کنیم. اگه اینطور گفتیم دیگه نمیتونیم مرجع ضمیر انه رو به مثلث برگردونیم بگیم مثلث امریست، چون باید که سیاق رو رعایت کنیم و سیاق به ما میگه که این امر در رابطه با همون اموری که به معنی محمول داره مطرح میشه باید معنا بشه. عرض ما این بود.
و شما اضافه امر به نسبت رو باید بیانیه بگیرید.
بله
دیگه دیگه نسبت رو صفت و امر نمیدید.
بله اضافه دیگه.
فقط تفاوت شما با من در همینجا میشه دیگه، من نسبت رو صفت گرفتم شما اضافه گرفتی اضافه بیانیه. خواهم تا آخرش همین میشه.
اون امر بالایی دیگه تو ناحیه محمول مطرح نمیشه، معنا نمیشه.
نظر معنا ببینید من دارم اینو میگم، این نسبت که توضیح میدی و ما یزی مجرای اینها که همه محمولند، اینا اموری هستن که مسئله توضیح میسن همه رو محمول میگیرن نسبت رو اینها رو.
آیا این هم پاوراقی زده این کسان نسبتان این نسبتان خبر هست برای اون نسبت او شما مبتدا گرفتی ولی ایشون مضافانه لی میگیره
من جمله
میگیرم نسبت او رو
حالا پاوراقی هم خیلی اعتبار نداره. پاوراقی همه چیزی مثل من و شما نبشته، خود ابن سینا که ننبشته شد. بله منظور این منظور اینه که این محمولات امکانی که ما مثال زدیم به نسبت و ما یجری مجرای این نسبت معمولات امکانه دیگر همه اینها معمولاتی هستند که محصلت الوجود نیستن، یعنی به فعل نیستن بلکه به قوه. نتیجه فرمایشم همینه، اونم که من عرشدم همینه، هر دو معنا عبارت رو اینطوری مطرح میکنه. منتها شما میفهمید که این کلمه امرون رو بیار تو ناحیه محمول یعنی اضافه بیانیه بگیرش به نسبت. من از شدم نسبت رو صفت میگیریم برای امر. ولی معنی همون از ویش میشه انهو مسلس امرون، یعنی مسلس رو موضوع قرار میدیم، امرون رو محمول قرار میدیم.
عرض اون که مسلس بودش موضوعه، این امری که میخواید اونجا بالا مطرح
کنید
باید
با اون
اموری که بعدا
میایی
مطابقت داشته باشه.
این معنی
اون امور به معنی محموله،
محمولاتی که محصولات وجود نیست. پس اون امرم به معنی محموله. حالا شما که همود اما انهو یعنی شن این است، امری داریم که عبارت از نسبت این مسلس هست به مسلس های دیگر و ما یجری مجرای این نسبت و امرون. ببینید شما حتی من میزنیم یکی میگیم، شما فقط اصرار دارید که اون امرون رو موضوع نگیر، جز محمول قرارش بده. ما وقتی میگیم زید امریست قائم، این چیکارش کردیم؟ این امر رو تکرار همون موضوع گرفتیم. درست شد؟ امریست قائم، زید امریست قائم. حالا اینجا میتونه میگیم مثلث امریست که نسبت فلان داره،
یعنی
موضوع رو مثلث گرفتیم، بعد گفتیم مثلث امریست که این نسبت رو دارد، این نسبت دارد، مثل که میگیم زید امریست که این قیام رو داره. عرض میکنم شأن یه خود معنا کردن سخت. حالا من اونجا چه فهمیدم معنا کنم؟ معنای شما معلوم شد چیه؟ انهور زنی شأن گرفتی، امرون رو اشاره گرفتید به محمول علل مثلث، نه اشاره بگید به خود مثلث. من زمیر انهور رو به مثلث برگردونم، امرون هم کنایه شد از خود مثلث. شما دلیلتون این که اونجا امورون گفته جمع بسته، یه امرش همون امرونی باشه که این بالا آمده، یه امرش هم مایجری مجراها باشه، این دوتا شدن امور. چون امورون لیست محصلت الوجود ناظر به محموله، پس مایجری مجراها هم باید محمول باشه، امرون هم که اول گفته باید محمول باشه. شما اینطور میفرمایید که امرونی که اوله باید محمول باشه، ولی من امرون رو دارم موضوع میگیرم. میفرمایید با عبارت جور در نمیاد، جور در نمیاد، یعنی اون مناسب تره فرمای شما. ایبی نداره، میخواد اونجورم بگید معنا یکی میشه به نظر من، ولی معنی که معلوم عرض میکنم ببینیم چی میشه. اما انهو یعنی مثلث، امریست که نسبتش به مثلث دیگر که مثلا این مثلث در فلان دایره حاصل شده. اصلا دایره تجزا با اضافه بخونید و یا در مخمس کذا واقع شده، امری که نسبتش به مثلث دیگر نسبتون هیه کذا، نسبت فلان است، مثلا نسبت ثلث است، نسبت نصف است، نسبت ربع است. اما این که این مثلث امریست که نسبتش به مثلث دیگر مثلا نسبت ثلث و امثال ذالک است و ما یجری مجراه. اما اینجور امور، اینجور چیزها که ما محمول قرارشون میدیم، یعنی نسبت یا امثال نسبت و ما یجری مجراه، اینا فا امور و لیسا محصلت وجود. این محمولات که محمولات امکانی هستن، محمولات ضروری نیستن، اینا بالفعل نیستن، با مقایسه و امثال اینها بالفعل میشن. حالا ما در این مثال ها گفتیم محمول و طوری قرار دادیم که با مقایسه به دست بیاد، در ما یجری مجراها میگیم که آنچه جاری مجراه این بشه، یعنی ولو محمولی باشه که از طریق مقایسه به دست نیاد، یه چیز یه جور دیگه باشه. اموری هستن که محصلت الوجود یعنی بالفعل نیستن، ضروری نه، محصل یعنی بالفعل. اموری هستن که محصلت الوجود نیستن، فیه، فیه یعنی فی المثلث، یعنی فی المثلث متساوی ساقین. در مثلث متساوی ساقین تساوی اون دو زاویه محصل بود، تازه ضروری هم بود. اما در این محمولایی که الان ما داریم هیچ کدوم از این محمولا محصلت الوجود در مثلث نیستن، یعنی وجود بالفعل ندارن، وجود ضروری که مسلم ندارن. از اول گفتیم وجودش امکانیه، ضروری نیست، ولی حالا میگیم همین هم که وجود ضروری نداشتن وجود بالفعل ندارن، فقط وجود بالقوه دارن، با مقایسه ما بالفعل میشن. و الا یعنی اگر این امور و این محمولات، این نسبت ها و امثال این نسبت ها محصلات الوجود بودن در مثلث، یعنی در مثلث متساوی ساقین همه این محمولات رو داشتیم، با توجه به اینکه این محمولات بی نهایتن لازم می آمد که لکانت فیه امورون غیر و متناهیت بالفعل، ضمیر فیه به مثلث برمی گرده، لازم می آمد که در این مثلث متساوی ساقین امور غیر متناهی داشته باشیم که این امور بالفعل هستن یا عدم تناهیشون بالفعله. خب ایشون میگه که این چنین نیست، لیست محصلت الوجود، این محمولات این چنین نیستن که محصلت الوجود باشن، بل هی امورون تحتوست. این بل هی امورون تحتوست عطف بر لیست محصلت الوجوده، این محمولاتی که محمولات امکانی هن محصلت الوجود در مثلث نیستن، یعنی در مثلث بالفعل موجود نیستن و بر مثلث بالفعل حمله میشن. بل هی امورون، بلکه این محمولات از قبیل نسبت و امثال نسبت اموری هستن که تحت سلهو، یعنی برای مثلث من جهت مناسباته، به لحاظ مناسبات که این مناسبات با مقایسه ها درست می شد، مناسبات ممکنه که اینا همه ممکن بود، یعنی ممکن بود شما این مثلث رو ثلث او بگیرید، این مثلث رو ربع بگیرید، این ثلث بودن ربع بودن امر ضروری نیست برای مثلث متساوی ساقین، این جزء امور ممکن است و مناسبات هم همه ممکنند، بلی یه امورون تحت سو لهو، یعنی برای مثلث از ناحیه مناسباتی که ممکنند، این مناسبات رو یفرز و حل عقل و فیها، یعنی مناسباتی که عقل این مناسبات رو فرض می کند، فیها یعنی در اون مثلث ها، چون میتونه فرض کنه، چون میتونه فرض کنه نامتناهی بالقوه است، هر چقدر هم فرض کرد اون میشه بالفعل، اون مقداری هم که فرض میکنه نامتناهی نیست. خب ما تونستیم با محمولی که مختلف بود قضایای مختلف درست کنیم، ولی این محمولات بالامکان بودن، بالفعل نبودن، اون مقدار بالفعلشون محدود بود، مقدار بالقوهشون اگرچه نامحدود بود ولی وقتی بالفعل میشد محدود میشد. پس ما اگر مقدماتی درست کردیم اون هم به این صورت، اون مقدمات محدودن، نامتناهی نیستن. حالا عرض کردم دنبالش رو وقتی رسیدم توضیح میدم، تا اینجا ایشون مطلب رو روشن کرد که محمولاتی که بر موضوعی بار میشن اون محمولات نامتناهی نیستن بلکه متناهی، چون بالفعلش رو نگاه میکنی، بالقوهش که نگاه میکنی، وقت با این محمولات متناهی و داشتن اون موضوع واحد میتونیم مبادی مختلف رو تولید کنیم، ولی این مبادی با اینکه شاید مثلا زیادن باشند ولی این چنین نیست که به درد همه مسائل بخورن. حتی اکثر بتونن یه مسئله رو مسئله یه علم جواب بدن. دیگه این چنین نیست که بتونن در همه علوم به کار برون و نتایجی بدن. کلمه فی زبات ها رو من دیروز انتقالم توضیح دادم. ببینید این حالا شما می فرمایید که نسب ممکنه رو ایشون گفت فی زبات ها محصورن. حالا ما الان بیان کردیم که نامحصورن. می فرمایید که چطوری اینو گفته، چطوری ایشون اونجا ادعا کرد که فی زبات ها محصورن و اینجا آخر سر نتیجه گرفت که نامحصور و نامحدودن. اونجا فی زبات ها بود، یعنی نه که من بیام مقایسه کنم و من با مقایسم بلفلش کنم، اونایی که ممکناتی که من توشون دخالت نمی کنم. بالاخره این یه نسبتی با یه مثلثی داره، این مثلث متساوی ساکن نسبت داره، به طور کلی نسبت داره، این نسبتاش محصوره. اما وقتی من بیام این نسبتا رو شخصی شخصی کنم، اینا میشه نامحصور. پس این محمولات فی زبات ها محصورند با قطع نظر از دخالت من، ولی وقتی من اومدم دخالت کردم اون کلی ها رو یکی یکی مقایسه رو یکی یکی پیاده کردم تو جزئیات، نامحصور میشه. اصلا توجه کنید، نسبت سورس نسبت رو، نسبت سورس نسبت رو، و اینا دوتا نسبت هم. حالا بیایید اینطوری بگید، این مثلث نسبت به این مثلث سورس، نسبت به فلان مثلث دیگه سورس، نسبت به فلان مثلث سوم سورس. خود سلسایی که محدود بود دیگه، یعنی دیگه سورس پیشتر نداشتیم، رفت تو اشخاص میشه نامحدود. یعنی بی نهایت مثلث شخصی داری که این مثلث ما با اون نسبت سورس داره، بی نهایت مثلث شخصی دارید که نسبت روب داره. همینطوری ول کنید این مثلث رو، نرید مقایسه کنید، میبینید چند تا نسبت، چند تا معمول بیشتر نداره، نسبت سلس داره، نسبت روب داره. دیگه مصادیق سلس و مصادیق روب اینا، اینا چیزایی هستن که ما داریم مقایسه میکنیم، با مقایسه های ما درست میشه. پس این معمولات فی ذاته ها محصورن. ما بیاییم وارد بشیم مقایسه های جزئی رو اضافه کنیم، میبینیم که نامحصور در میاد، منتها نامحصور رو بالقوه. بعدن که کار رو ما انجام میدیم بازم بالفعل درست میشه، بالفعل ها محدوده. پس فی ذاته ها محدودن، به لحاظ کار ما بالقوه نامحدودن، به تعدادی که ما انجام میدیم محدوده. قیده به فی ذاته یعنی دخالت من نباشه. اونجا که شما دخالت میکنید و مقایسه رو انجام میدید میشه بالفعل، اون ولی فی ذاته نیست. محمولات ممکنه خودشون نگاه کنید محدودن، ولی بیایید براشون مصادیق درست کنید، بیایید یکی یکی شروع کنید به اجرای این مفاهیم، این محمولات، این نسبت سلس رو بیاد پیاده کنید، میبینید نامحدود داره، منتها نامحدود بالقوه، یعنی میتونه. اما بالفعلش وقتی شروع میکنید به مقایسه، باز مقایسات جزئی رو انجام میدید، در مقایسات جزئی شما باز میتونید به تعداد محدودی مقایسه جزئی رو انجام بدید، کارهایی که شما انجام دادید محدوده، کاری که میتواند به توسط شما انجام بگیره نامحدوده. اون واقعیت هم، اون عناوین کلی هم که به لحاظ ذاتشه، اونم محدود. این قید فی ذات ها مهمه. این محمولات ممکنه فی ذات ها محصوره. یعنی خودشون نگاه کنی محصوره. اما وقتی ما میاییم مقایسات رو انجام میدیم، اون چیزایی که محصلت الوجود نیستند اونا رو هم لحاظ میکنیم، خب میشه نامحدود دیگه.
چرا اونجا هم که گفت متقدرتم که شیعه داریمتم، اونجا هم که بین متقدرتم که دواب دیده که دواب هارو داره با خودش که اونجا هم باید گفت که
اونجا هم همینطوره. شما میتونید اینطوری بگید این مثلث متساوی ساقین دو زاویه مجاورش با هم مساویان، اون یکی دیگه هم همینطور، اون یکی دیگه هم همینطور. شخصیش کنید نامحدود میشه به تعداد مثلثای متساوی ساقینی که تصور کنید میتونید تساوی قائل بشید. ولی خود ذات رو ملاحظه کنید، ضروریه، خود این ضروریه، اون نسبت ها امکانی هست، این تساوی ضروریه، هر دو به لحاظ ذاتشون محدودن، چه اون نسبت ها چه اون تساوی محدوده به لحاظ ذات، همون ممکناش محدودن، همون ضروریاش محدودن. وقتی وارد بشی از ذات بری بیرون کار خودتم لحاظ کنی میشه نامحدود، نامحدود رو بالقوه. خود ایشون هم گفت ماما یجری مجراهو، یعنی لازم نیست حتما محمول و نسبت قرار بدی، ممکنه محمول چیزای دیگه هم قرار بدی، ولی میتونی نامتنیش کنی. فهم سال حاضه المبادی، فهم سال حاضه المبادی نسخه حاضهی داره، حاضهی رو باید اضافه کنی، حتما باید اضافه بشه، اینطور نیست که بنویسیم در یه نسخه حاضهی آمده، بلکه حاضهی باید باشه. اینجور مبادی، این امثال حاضه المبادی، یعنی همین مبادی که تفسیر کردیم، اون مبادی که تفسیر نکردیم، یعنی اینجور مبادی که الان اگرم تفسیرش کنی این چنین تفسیر میشود، اینجور مبادی اگر مخصوص علمی است نتایج هم مخصوص همون علمه، نمیتونی از این مبادی نتایج علم دیگر رو بگیری، چون این مبادی مخصوص این علمن. حالا چه مبادی رو دست نزنی، چه مبادی رو با تحلیلات و امثال ذلك تفسیر کنی، اگر این مبادی مخصوص علم هندسه اند فقط در علم هندسه به شما نتیجه میدن، در علمای دیگه نتیجه نمیدن. فامثال هذه المواد الخاصه، این امثالی که امثال این موادی که خاصه، خاصه به چی هن؟ خاصه به یه علم هن. کدام علم؟ مثلا هندسه، به عنوان مثال هندسه رو انتخاب میکنه. مثلا الخاصه به علم هندسه. اگه الخاصه رو بدل بگیرید برای مبادی الخاصه میخونید، بدل بگیرید برای امثال الخاصه رو میخونید. امثال این مبادی، یعنی مبادی که مثلا اختصاص به علم هندسه دارن، یعظم فیها ان تکون وافیتا به مسائل هندسه، بزرگ به نظر میرسه در این جور مبادی که بتونن به تمام مسائل هندسه وفا کنن، یعنی تازه به درد همه مسائل هندسه نمیخورن، تو همه مسائل هندسه مورد استفاده قرار نمیگیرن، تا چه برسه به مسائلی که خارج از هندسه است. یعنی این مبادی ولو اینکه اختصاص به هندسه داره تو همه مسائل علم هندسه نمیاد، تو بعضی از مسائل علم هندسه شما ناشر مبدأ دیگه بیارید، پس نمیتونید مبدعی رو متفق کنید برای همه مسئله های یک علم، تا چه برسد به این که متفق کنید برای مسئله های سایر علوم، بگید یه دونه مبدع داریم، همین یه مبدع که بدون اینکه اختلاف توش بیارید همینو هم برای این مسئله علم هم برای مسئله دیگر همین علم به کار ببرید، این کار نمیتونید بکنید، تا چه برسه به این که هم برای این علم به کار ببرید هم برای علوم دیگه به کار ببرید. فضلاً از مسائلی که خارج از ان هندسه که لا تتعلق به ها، توجه کنید صرف خروج کافی نیست، صرف این که مسئله از هندسه خارج از کافی نیست که این مقدمه رو بی ارتباط کند، بلکه باید اون علم تعلق به هندسه نداشته باشه، مثل حساب باشه، و الا اگه مثل مناظر باشه، مناظر به هندسه ارتباط داره، اوکر به هندسه ارتباط داره، ممکنه مبدعی رو که تو هندسه به کار میبرید در علم خارجی که بی تعلق به هندسه نیست مثل مناظر به کار ببرید. بله اگر خارج باشد و بی ارتباط باشه، مثل عدد، عدد خارج از هندسه است بی ارتباط هم هست، اما مناظر بی ارتباط به هندسه نیست، تقریبا حالت عام خاص دارن. درسته که خارج از هندسه است ولی لا تتعلق به هندسه نیست. لذا میتونید از مبادی که در هندسه استفاده میکردید در اوکر یا در فرض کنید مناظر هم استفاده بکنید. فقط نمیتونید تو علوم دیگری که هم خارج از هندسن هم بی ارتباط به هندسن این مقدمات استفاده کنید. یعظم در این مبادی خاص که وافی باشند به مسائل هندسه، تا چه برسد به این که وافی باشند به مسائل خارج از هندسه، اون هم مسائلی که ارتباط به هندسه ندارن بلکه از علومی هستن که مباینه با هندسه. خب تا اینجا ایشون ثابت کرد که نمیتونیم مبدعی رو به دست بیاریم که به درد اکثر من علم واحد بخوره، تا چه برسه به این که به درد همه علوم بخوره. تا اینجا اینو بود. البته یه مقداری هم همین مطلب رو توضیح میده، همین رو که مبادی متفق اونچنان نداریم. بعد میگه نتیجه میگیره که مبادی باید مختلف باشن، هر مبدعی مخصوص علم باشه. بعد استدراج میکنه میگه اینم که گفتم فکر نکنید هیچ مبدعی مشترک نداریم. چرا؟ مبادی مشترک هم داریم، علاوه بر مبادی مختلفه که الان اصرار بر وجودش داشتیم و بازم داریم، علاوه بر این مبادی متفق هم داریم. وقت وارد مبادی متفق میشه. تا اینجا که داره بحث میکنه و همچنین چند خط بعدی که انشاءالله جلسه بعد میخونم، در این چند خط داره توضیح میده که فکر نکن همه مبادی ما متفقن، ما باید مبادی مختلفه داشته باشیم. بعدم بعد از این که از این بحث بیرون میره میگه حالا که من ثابت کردم مبادی مختلف داریم، فکر نکن که همه مبادی هم مختلفن، متفق هم داریم. پس هم مختلف داریم که الان داریم روش اصرار میکنیم، هم متفق داریم که بعد انشاءالله بحث میکنیم.